أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که چند نکته ای از مباحث گذشته باقی موند که به عرضتون برسانم. این نکات بعضیش مخصوصا قابل توجه بر استنباط. نکته اول این است که گاهی علاوه بر دلالت مطابقی روایات یا حتی دلالت التزامی، نکته ای در احادیث هست که از اون نکته میتوان استنباط حکم کلی زیبایی را نمود بدون احتیاج به قیل قال و نیاز به تعارض و تقدم احد الدلیلین علی الآخر. و اون نکته عبارت است از این که میگیم گاهی از متن حدیث استفاده خصوصیتی میشود که با اون خصوصیت تعارض بین روایات برداشته میشه. مثلا فرض کنید در روایات وارد شده است که خرع حیوان غیر معکول اللحم نجسه. فضله حیوانی که معکول اللحم نباشد نجسه. سگ، گربه، پلنگ، نمیدونم هر حیوانی که غیر معکول اللحم است خرعش نجسه. در مقابل این که فرمود خرع حیوان معکول اللحم طاهره و نجس نیست، مثل خرع گوسفند، خرع گاو هست و امثال ذالک. حالا دلیل سومی در مقام وارد شده که میگه خرع طیره لا بطبه، فضله پرنده بهش بعثی نیست، یعنی نجس نیست. خب آیا پرنده چه میخواد معکول اللحم باشه یا غیر معکول اللحم؟ مطلقا خور و فضله حیوان پرنده نجس نیست یا نه این حکم اختصاص داره به پرنده هایی که معکول اللحمند، اما پرنده هایی مثل عقاب یا حیواناتی که غیر معکول اللحمند از پرنده ها، اونها نجسه؟ میگیم که اگر بنا باشد که حال پرنده ها هم مثل حال سایر حیوانات بود، دیگه احتیاج نداشت که نامی از خرع پرنده ببره، زیرا قبلا دو قانون کلی فرمود: یک اینکه خرع معکول اللحم طاهره، خرع غیر معکول اللحم هم نجسه. خب اگر بنا شد که پرنده هایی مثل عقاب هم نجس بودن، دیگه احتیاج نداشت امام بگه خرع طیره طاهران. میگیم از این که در تعداد از روایات خصوص حیوانات پرنده را نام برده، معلوم می شود که در پرنده ها و طیور خصوصیت زائدی است، و الا اگر بنا شد که پرنده ها هم دو قسم معقول و غیر معقولشون متفاوت باشن، دیگه احتیاج به این نبود که در یک روایتی به خصوص نامی از پرنده ها ببره. پس اینجا بحث عام و خاص من بش و تعارض در کار نیست. میگیم نه، اینکه به خصوص آمده نام برده از طیور، معلوم میشود که در طیور یک خصوصیتی است زائد بر معقول الله و غیر معقول الله، بلذا فتوا میدیم به این که فضله همه طیور طاهره، ولو این که غیر معقول الله باشه. خب اگر این مطلب روشن شد، بیایم در ما نحن فی. در ما نحن فی هم صحبت از این بود که عرض کنم که بری که متنجد شود به خاطر وجود ماده طاهر میشه. میگیم اگر بنا شد که حال آب چاه مثل سایر آبهای محقون باشه، که آبهای محقون اگر به حد کر رسید لم ینجس شیء، و اگر به حد مادون کر بود ینجس شیء. آبهای عادی این دوگونه است، آب چاه، آب قلیل و آب کثیر که عبارت از آب کر باشد. این دو قسم هم ما میبینیم که حکمش کاملا روشنه در مقابل ابن ابی عقیل. آبی که قلیل متنجس میشود با ملاقات نجس مطلقا، ولو این که یکی از اوصاف ثلاثه اش تغییر نکنه، ولی آب کر با ملاقات نجس متنجس نمیشود. این تفسیر مسلمه. اما ما میایم در این مابین میبینیم که میگه ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا اذا تغیر. اگر بنا شد که فضلا آب چاه هم آب قلیلش متنجس بشه و آب کثیرش و آب کرش متنجس نشود، پس خصوصیتی دیگه برای ماء البئر نمیمانه. درست فضلا؟ چون شما فرمودی که هر آبی اگر قلیل بود با ملاقات نجس متنجس میشه و اگر کثیر بود متنجس نمیشه. میگیم پس چه خصوصیتی که برای آب چاه موند؟ و حال این که ما از لسان صحیح ابن بزی استفاده می کنیم که آب چاه دارای ویژگی و خصوصیت زائدی است. این که فرمود ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا اذا تغیر ریحه او طعمه، میگیم این معلوم میشه یه خصوصیتی در آب چاه هست که در مطلق مياه دیاگر نیست. و الا اگر آب چاه هم بر دو قسم بشه، آب قلیلش منفعل بشه و آب کثیرش منفعل نشود مگر به تغییر عهد الاوصاف، دیگه پس فرقی بین آب بر و آب غیر بر نمی کنه. درست فضلا؟ این که ما می بینیم امام عنایت در ماء البر قرار داده و فرموده از لا یفسده شیء الی آخر، واسع در آخرم تعلیل کرد لأن له ماده، خب معلوم می شود که پس آب شاه یک خصوصیت مازادی بر مطلق میاه داره. درسته فضلا؟ بر همین اساس هم هست که برخی از فقها ما می‌فرمان آب حمام هم لهو خصوصیتون، برای اینکه در آب حیاض فرمود که اگر متصل باشد کافیه ولو آبش قلیل باشه. این که در بعض از روایات که خوندیم نسبت به آب حمام که مراد آب حوض چها بود، امام فرمود نجس نیست و ترشحش طاهره ولو جنوب یا یهودی در او غسل کنه، بر این اساس برخی از بزرگان خواستن بگویند که آب حمام هم گویا یک ویژگی و خصوصیت خاصی داره که به منزله آب البهره. ولی البته اگر یادتون باشه ما گفتیم نه، آب حمام مثل آب بهره به خاطر اتصال به ماده محکوم به طهارت، خصوصیت زائدی در آب حمام نیست. حالا به هر حال، پس این نکته جالبی است که ما در فقه در مقام ها که بین دو دلیل ممکن عام و خاص من وجه باشه و شخص متوهم فکر کنه که تعارض در ماده اجتماعی، عرض میکنیم خیر، اگر بنا شد از لسان دلیل خصوصیتی ما فهمیدیم در مورد عام خاص وارد شده، کشف میکنیم که این از دایره تعارض خارجه و خودش به نفسهی له خصوصیتون. خب بله، درسته. من الان بر این که مقدم راست کنم برای این قول مرحوم بصراوی، ببینید مرحوم بصراوی گفته آب شاه اگر قلیل بود متنجس میشه و اگر کثیر بود متنجس نمیشه. ایشون به این نحوه بین روایات متعارض را در آب شاه حل کرده. فرموده اون روایاتی که گفته منزوحات است و متنجسه در کار قلیل، در آب شاه قلیله، و اونهای دیگر را و کثیر. میگیم نه، این فصلی که ایشون داده معناش این است که آب شاه را به منزله مطلق میاه قرار داده و خصوصیتی برای ماء البئر قائل نشده. با اینکه از لسان روایات در خصوص ماء البئر برمیاد که للماء البئر مثل ماء المطر خصوصیتیه و اون خصوصیتش همونه بشن دارید. یک، فرمود ماء البئر واسع، این که اول فرمود واسع و واسع به معنای واسع الحکم بود، نه واسع به معنای کثیر الدماء. اول اتفاقا مرحوم بصراوی واسع رو به معنای کثیر الماء معنی کرده، به خاطر این جریان گفته است که اینم دلیل بر این که آب شاه کثیر منفعل نمیشه. ولی نه، فرمود ماء البئر واسع لا یفسده شی، مترتب کرده بر واسع لا یفسده شی ان تعلیلی که لأن له ماده. این لأن له ماده دلیل بر این است که واسع به معنای وسعت زیاد توسعه در آب نیست، بلکه واسع است، یعنی واسع الحکمه. و به علاوه فرمود لا یفسده شی لأن له ماده، گفت چون ماده داره فاسد نمیشه. خب این اگر بنا میشد که عرض کنم که آن به منزله آب قلیل بود یا به منزله آبهای دیگر بود، دیگه لأن له ماده معنا نداشت. این تعلیل تعلیل بر اینه که در آب چاه خصوصیت زائد است، ما آن خصوصیت زائد عبارت از اتصال به ماده است. پس یعنی امرشون نسبت به آب قلیل متصل، آب قلیل مزیره برای اینکه متنجس میشه، اما این واسع الحکمه یعنی در حکمش توسعه بیشتری قائل میشیم. ما برای این اساس آقای مصراوی که به چند دلیل خواسته بگه آب ما بر خصوصیتی نداره و اگر قلیل بود مثل آب قلیل منفعل میشه و اگر کثیر بود منفعل نمیشه و به این تفسیر خواست قائل بشه، یکی از ادلهش همینه که خواسته بگه ما رجوع میکنیم به عمومات دیگر. عمومات دو قسم کرده آب را، آب قلیل و آب کثیر. آب قلیل یعنی غیر کر و آب کثیر یعنی آب کر، گفته فرقی بنابراین بین آب چاه و سایر میاه نمی کنه. ما خواستیم این عرضی که کردیم روشن کنیم که چرا ما میفهمیم که برای آب بر خصوصیتی قائل شده. بس کنم که خب بعد در جلسات قبل بود، در روز شنبه گذشته هفته قبل ادله دیگر ایشون هم اشاره کردیم که گفتیم این جمله در بعض از روایات باشه این کان کثیرن بلا بعثه، و ایشون گفت است که این کثیرن حمله بر کر بودن کرده، که گفتیم کثرت به معنای کر در لغت در اصطلاح شعر نیست، و اون چی که قبلا گذشت یه نخواستم توضیح دیشتری به اون مسائلی قبلا به عرض رسیده بود عرض کنن، یا گفته چون اکثر آبهای چاه به مقدار مثلا کر هست و رضا گفتن که طاهره، اینها قبلا عرض شد و مخدشه شد. خواستم این نکتهی که به عرضتون برسانم چون در خیلی جاها کاربرد داره در ذهن شریفتون باشه. حاصل نکته این شد که گاه از لسان دلیل استفاده خصوصیتی برای موضوعی می کنیم، اگر استفاده خصوصیت برای موضوع شد دیگه در اینجا دلیل این موضوع مقدمه ولو نسبتش با سایر ادله عام خاص منبعش باشه. آفرین لغش. خب این یه مطلب که خواستم به عرضتون برسم. مطلب دوم، دیروز به عرض رسید که اگر ما قائل شدیم که ادله منزوحات بر دلالت بر نجاست آب چاه دارند و در بعض از موارد هم برای طهارت باید تمام آب را کشید، مثل اون جایی که فرمود میته بیفته باید تمام آب چاه نزد بشه، یا در بعض از روایات اگر خمر در آب بریزه باید نزد جمیع بشه. خب حالا اگر ما بر این باور شدیم که ادله منزوحات دلالت بر نجاست آب بر دارند و در برخی از موارد لازم است برای طهارت نزه کل آب، درود عرض کردیم که اولا اگر به فرض بر این باور بودیم نزه به دلا لازم نیست، حالا اگر به وسیله مکینی بگذاریم توی چاه که الان همین کاره میکنن، چاه را مکینه های قوی میگذارن بلا فاصله و در یک ساعت کمتر بیشتر چاه را خشک می کنن، بعدم پایه های سیمانی مثلا می ریزن، اگر فرض کردیم به هر وسیله ای توانستیم آب چاه را نزع کنیم، حتی یا به قول استاد قویی داروی بریزیم که همه آب چاه بخار بشه و از بین بره، طبعا این آب چاه طاهر آب جدیدی که بیاد دیگه طاهر میشه. از خصوصیتی با کشیدن دلو نیست، بلکه میگیم طبق صحیحه ابن بزی فرمود یونزه حتی یتیب طعمه مریحو، با یک آب چاه را کشید تا دو مرتبه آب چاه تمیز بشه و طیب و طاهر بشه، اون وقت استفاده بشه. خیلی پس در مورد تغییر آب که باید آب چاه را کشید، به هر وسیله ای که این تغییر را از بین ببریم و یا کل چاه را نزع کنیم ولو به وسیله دلا نباشه، معلومه از لسان دلیل اینه فرمودیم که حتی یتیب طعم، و مدار به این که دو مرتبه آب چاه طیب و طاهر و با طیب طیب طعم بیاد وقتی حاصل شد کافی. اما حالا در مواردی که دلو منظور شده، مثل که فرمود اگر فرض کنید آب چاه فاره درش بیفته، طبق بعض روایات 10 دلو یا برخی فرمود 40 دلو باید کشید، آیا اینجا اگر ما یک مکینه بگذاریم که به قدر 40 دلو یک جا بکشه یا یک دلو بزرگی تهیه کنیم که به قدر 40 تا دلو بتوان آب را بکشه، آیا کافیه یا نه باید حتما به وسیله دلو 40 دلو بکشیم تا آب طاهر بشه؟ در صورت قلب شما گفتید فرق نمی کنه، بله؟ آیا در اینجا هم میتوانیم بگیم فرق نیست بین این که تک تک دلوها را بکشیم یا این که فرقه؟ استاد خوبی میگه اینجا فرقه، جمودن بر نصوص. خب در نص وارد شده که اگر بنا شد که آب چاه مثلا با ارز کنم ملاقات فاره 40 دلو برش که آید کشمید شه، خب اگر بنا شد که ما متعبد به نص باشیم بگیم در نص فرمودید 40 تا، خب ما 40 دلو باید 40 دلو بکشیم طبق نصوص و تجاوزم نکنیم. مثل طایفه ظاهریه که میگن، طایفه ظاهریه افرادی هستند که به عین متن حدیث توجه میکنن. نه موضوعیت داره برای چی؟ یعنی میگم که مقدار آب چاه رو باید بکشین تا پاک بشه. دلو چه خصوصیتی داره دیگه؟ یعنی باید به این مقدار آب رو کشید، مثل که در این مورد نزع تمام آب شما چی میگید؟ اونجا گفتی که مقصود اینه که تمام آب کشیده بشه و آب جدید بیاد. اینجا هم 40 دلو گفتی، یعنی به مقدار 40 دلو چه خصوصیتی داره؟ حالا اگه ما یک جا با یک فرض کنیم دلو بزرگی که ظرفیت 40 دلو را داشت یک جا کشیدیم، کافیه یا نه؟ استاد میگه اینجا نه، به خاطر جمود بر نفس باید همون 40 دلو را کشید و اینجا را نمیشه به قیاس کرد به جایی که تمام آب برای طهارت لازمه کشیدنش. چرا؟ چون در مورد اول که تمام آب را گفته بکش تعدیلم کرده، گفته برای این که دو مرتبه آب دارای طیب طعم بشه و به اصطلاح دیگه نظیف بشه و آن حالت کثافت برداشته بشه. خب ما از این تعدیل میفهمیم که علت کشیدن تمام آب چاه اینه که این آبهای ملوث متغیر از بین بره، آب جدید جایگزین بشه. خب اگر بنابراینه پس دیگه فرق نمی کنه میخواد تک تک درد بکشیم یا یک جا همه آب را بکشیم، مقصود باید کشید تا آب جدید بیاد. اما در مورد اون جایی که تعداد معین شده مثل 10 درد، 40 درد، کمتر و بیشتر، اینجا میگیم که بعید نیست که ایشون در تحلیل آواز خوی اینه، بعید نیست که بگیم در هر کشیدنی خواه ناخواه قاعدتاً چون چاه ماده داره، این به همون مقدار یک دربی که کشیده میشه 2 مرتبه آب جدیدی وارد چاه میشه و تدریجاً اون حالت کزا را که در آب به خاطر ملاقات نجس پیش آمد کرده، اون حالت قذارت و از کنن نجاست شاه با جایگزین شدن تدریج آب برطرف میشه. اما اگر اینکه چاه استعدادش اونقدر نباشه که 1 مرتبه که شما 40 بار را کشیدی یک بار جایگزین بشه تمام این 40 درد، بنابراین نمیتوان گفت که اون خاصیت اول الان هم در چاه باقیه. خوش شد آقایون؟ به عبارت دیگر میگه وقتی یه چاهی رو ما در نظر بگیریم، چون چاهایی که دارای آب هست توی بیابونها یا منازل، 1 درد میکشیم، باز بلا فاصله ماده چون هست میاد این آب جایگزین میشه از ماده چاه، جای این را پر میکنه. بنابراین اگر بنا شد که نظافت چاه به کشیدن 20 دلو مثلا، چون چموش افتاده و مرده باید 20 دلو بکشیم، هر دلوی که میکشیم همون دلو بلا فاصله جایگزین میشه با 1 دلو آب طاهر، لذا تدریجاً این آب میاد و قامور رو از بین میبره. ولی اگر دفعی ما 20 دلو را کشیدیم، این چاه استعداد نداره که 1 مرتبه جایگزین کنه آب جدید را به مقدار 20 دلو. لذا معید نیست که بگیم به صورتی که تعدد دلا در تطهیر لازمه و مثل تغییر نیست که تمام باید کشیده بشه، ایشون میفرمه ممکن است که بگیم در اینجا نه جمودن علن نست، همون تعدد دلا لازمه و کشیدن 1 جا و 1 بار کافی نیست. آفرین، حرف شما دار. این را هم بعضی گفتن میزان در دلو هم نیست که برابر 20 رتل باشه، زیرا در روایت عرض کنم که چیز از فقه الرضا هم وارد شده که فرموده از دلوی که معتبره باید به مقدار 20 رتل باشه، گویند که در اون زمان این طور بوده. اما آیا اولا فقه الرضا را معمولا فقها بهش عمل نکردن و به عنوان یک دلیل محکم در برنامه ها نیامده، لذا بر این اساس گفتن که نه دیگه، این هم میشه بر همون که متعارفه. اگر تعارف زمان ما با زمان ائمه به کلی فرق کرده باشه، خب بله، البته میگیم پس مدار بر همون دلائل متعارف در عصر ائمه. اما اگر فرق نکرده باشه، معمولا هم همینطوره، خب دلوهایی که توی چاه میندازن که انسان ها اون رو میکشن، همین دلوهاییست که الان ما هم داریم و توی بنایه هم به کار گرفته میشه. اگر اینه دیگه، بنابراین اون تعبد به این که باید حتما 20 رد باشه هم یه شاهد قویه نداره، فقه الرضا هم گفتیم مستند معمولا قرار نمیگیره. خب حالا مرحوم استاد این احتمال را داره، ولی ما در این احتمالیشون که بگیم فرق میکنه به اینجا باید تعبدن به همون دلا اکتفا کنیم، این مقدار تأمل بریم که شاید بگیم اینجا هم کافی باشه و خصوصیتی برای تعدد در کار نباشه. از کنم مطلب دیگر این که از کنم که ما قبلن گفتیم بعدنم باز خواهد آمد که هر آب نجسی اگر متصل شد به آب کور طاهر میشه، حالا یا امتداج معتبره یا امتداج معتبر نباشه، ولی اصل این مسئله مسلمه که اگر بنا شد که آبی متنجس شد با اتصال به کور طاهر میشه، آب قلیل باشه یا حتی آب کثیری باشه که متنجس اگر شد به کور دیگر متصل شد، دیگه گفتن محکوم به طهارت. آیا می توانیم این حرف رو در بئر هم تصریح بدیم و بگیم آب چاه هم اگر متنجس شد؟ قبل یه مطلبی دیگر از کنم، اون قبل مطلبی که فراموش نشه، اون این است که این چاهی که ما میگیم، حالا اگر کسی یک فرض کنه چاه سیمانی کنده، اطراف چاه سیمانی هم اطراف چاه هم سیمان زده که یک قطره آب از خارج در آب در چاه نفوذ نمی کنه، ولی تو این از گلم که چاهی که کنده و سیمان کرده دو سه تا کر انداخته، آیا اینم حکم بئر را داره یا نداره؟ نه دیگه. چرا؟ چون میزان ظرف بزرگ نیست، بلکه میزان در چاه به خاطر این بود که لهو ماده از خود چاه تزریق میشد آب در داخل چاه، این خاصیت برای چاه بود. اما اینکه اگر جایی ظرف بزرگی را زیر زمین ها قرار دادیم و مقدار دو تا سه تا کر آب باشه، اون دیگه حکم آب بئر را که گفتیم نداره. خب چی؟ نه فرض کنیم اطراف جا سیمان خود به طوری که آب دیگه از خارج نفوذ نمی کنه به داخل جا،
یعنی از ورود زمین به آب
نفوذ نمی کنه، این میگیم دیگه این حکم را نداره، حکم بئر بر او بار نمیشه. خب از کنم دیگه پس برگردیم به مسئله قبل. حالا این که گفتیم هر آب نجسی با اتصال به کور طاهر میشه، نمیتوانیم همین مسئله را هم در آب بئر تصریح بدیم؟ بنابراین که اگر ما قائل شدیم آب چاه نجس میشه به ملاقات نجاست، چون که قدما قائل شدن، اگر بر این باور بودیم، حالا اگر آب کری را متصل کنیم به آب چاه، البته چاهی که متغیر نشده نجسه ولی متغیر نشده، اگر متصل کنیم به آب چاه و به آب کر، آیا آب چاهی که متنجس است طاهر میشه یا خیر؟ فرض بفرمایید که توی منزل شما یه چاهیه، این چاه هم به خاطر افتادن موش به قول قدما نجس شده، حالا شما به جای اینکه 40 درد بکشی بیایید یه کار کنید، یه کری را با عربانه چیزی بکشید نزدیک چاه و بعد متصل کنید به این آب کر، چاه را بخور، آیا این کافیه یا نه؟ جواب اینه که نه، اینجا دیگه برای طهارت نزح لازمه، به اتصال بکر نمیتونه آب چاه را طاهر کنه. چرا؟ برای اینکه از لسان روایت اولا ادله ای که در نزح وارد شد از این استفاده میکنه که ان راه منحصر برای تطهیر چاه نزه دراعه، حالا هر تعدادی که معین شده، اتصال منشأ برای طهارت نمیشه. ثانیاً بگیم به این که یه مطلب هست با اون اینه که اگر بنا باشه اتصال کافی باشه، منشأ اتصال و طهارت بالاتصال گفتن همون صحیحه ابن بزیعه. علت این که میگن وقتی متصل شد شیء نجس طاهر میشه، به خاطر همون که لعن له ماده. آب جاری هم که میگیم وقتی متصل شد پاک میشه، لعن له ماده. پس صحیحه ابن بزیع اساس برای اینی که با اتصال متنجس به کر یا به ماده دیگر، این ماده به این شیء طاهر میشه. حالا اگر بنا شد شما صحیحه رو گذاشتید کنار و گفتید به این که نه، آب چاه خصوصیتی با سایر آبها نداره، پس اگر گذاشتید کنار و او را ترک کردید، ما هستیم و این آب چاه و آب چاهی که متنجس شده، خب راه طهارتش دیگه چیه؟ راه طهارت اگر اتصال بود، منشأ طهارت بالاتصال همین صحیحه ابن بزیع بود که گفت چون شیء متصل له ماده است منشأ طهارت میشه. ولی اگر شما گفتی صحیحه ابن بزیع مطروحه به خاطر ادله منزوحات، پس لا محاله منشأ برای طهارت منزوح دلو نجس خصوص منزوحات خواهد شد، چد دیگر جایگزین او نمیشه. عرض کنم حضورتون که بله، نه آبشار شما چون دی تشریف آوردی، اول بحث ما همین بود که خصوصیتی در آبشار هست که در دیگران نیست. بعد در آخرم سید میفهمند که این مازاد بر نصر که گفتن مستحبه، خب ما بر اساس همون چی که قبلا گفتیم روایات نصر را قبول نکردیم و گفتیم محمول بر تقیه است، فتوای به استحباب هم قهرن مشکل میشه، مگر اینکه بگیم آقا نظر یکی از به اصطلاح افراد دفع الغزاره و دفع کثافات و از نظر شرع مقدس نظافت خود به نفسهی امر مندوب و مرغوب فیه، از این جهت حکم به استحباب کنیم. والحمدلله مثل که فرضم که تعطیل روز شنبه انشاءالله باقی سخن و طالب جدیدی از این بحثم بگذاریم.